ساعت 4 به رادیو فردا گوش میکنید. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت دونالد ترامپ به زودی قانون تحریم‌های روسیه، ایران و کره شمالی را امضا خواهد کرد. دو تن از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا بازداشت شدند. و محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت ایران گفت آیت الله خامنه‌ای موضوع حصر را غیر قابل حل نمی‌داند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با خبرها و دو گزارش در این بخش خبری رادیو فردا. اول خبرها. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت دونالد ترامپ به زودی قانون تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را امضا خواهد کرد. مجلس‌های نمایندگان و سنای آمریکا هفته گذشته طرح مشترک تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را با اکثریت قاطع تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای پنس که روز سه‌شنبه پس از دیدار با نخست وزیر گرجستان در یک نشست خبری در تفلیس سخن می گفت، افزود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از روسیه خواسته است فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود را پایان دهد. آقای پنس افزود روسیه یک پنجم خاک گرجستان را اشغال کرده است و آمریکا این اشغالگری را قویاً محکوم می‌کند. مایک پنس همچنین ابراز امیدواری کرد که گرجستان روزی به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بپیوندد. مایک پنس در دیدار از چند کشور همسایه روسیه آنها را از حمایت آمریکا مطمئن ساخته است. دو تن از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا، لئوپولدو لوپز و آنتونیو لدزما، نیمه شب گذشته در منزل خود بازداشت شدند و به مکان نامعلومی انتقال یافتند. لئوپولدو لوپز 3 سال پیش هم پس از برگزاری تظاهراتی علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا بازداشت و به 10 سال حبس محکوم شد. او ماه گذشته از زندان به حصر خانگی انتقال یافته بود. آنتونیو لدزما شهردار پیشین کاراکاس هم از سال 2015 در حصر خانگی به سر می برد. هر دوی آنها اقدام نیکولاس مادورو در تشکیل مجلس مؤسسان را محکوم کرده بودند. روز یکشنبه همزمان با برگزاری انتخابات برای مجلس مؤسسان ونزوئلا، شاهد مرگبارترین تظاهرات علیه نیکولاس مادورو بود. به گفته مقام‌های دولتی در این تظاهرات 10 نفر کشته شدند. به دنبال برگزاری این انتخابات مناقشه برانگیز، دولت آمریکا نیکولاس مادورو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. و محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران موضوع حصر خانگی را غیر قابل حل نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای نوبخ روز سه‌شنبه درباره وضعیت محصورین گفت باب حل این مسئله مفتوح است و رهبر جمهوری اسلامی در این باره چیز را غیر قابل حل نمی‌داند. حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از اوایل اسفند 1389 آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره وضعیت سلامتی مهدی کروبی و میرحسین موسوی از آنان به عنوان این عزیزان نام برد و با آرزوی سلامتی برای آنان گفت هر شهروند ایرانی که بیمار باشد ما برای بهبود او تلاش میکنیم، حال چه رسد به این عزیزان که ما خود را برای سلامتی ایشان مسئول میدانیم. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین خانواده مهدی کروبی بارها درباره وضعیت جسمی آنان ابراز نگرانی کردند. آقای نوبخت همچنین حصر را محصول دولت محمود احمدی نژاد دانست و گفت همان دولت باید پاسخگو باشد. میرسیم به ساعت 4:04 دقیقه و 40 ثانیه. اولین گزارش را تقدیم شما میکنم. دولت آمریکا اقدام روسیه برای کاهش 755 تن از دیپلمات‌های آمریکایی در مسکو را به شدت مورد نکوهش قرار داد. بامداد دوشنبه در پایان نشست کابینه در کاخ سفید، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به طور جداگانه با دونالد ترامپ دیدار کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میشنویم.
بامداد دوشنبه دولت آمریکا در کاخ سفید تشکیل جلسه داد و به دنبال آن رکس تیلرسون وزیر خارجه جداگانه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری گفتگو کرد. در همین حال اسوشیتد پرس از مسکو گزارش داد که دولت ولادیمیر پوتین به رغم تصمیم اخیرش روز دوشنبه از ایالات متحده خواست تا برای بهبود روابط با روسیه از خود اراده سیاسی نشان دهد. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت که روسیه همچنان مایل به داشتن همکاری‌های سازنده با ایالات متحده آمریکا است. سخنان این مقام روسی در حالی بیان شده که اقدام رئیس جمهوری روسیه در درخواست از آمریکا برای کاهش تعداد دیپلمات‌هایش در مسکو از دوران جنگ سرد به این سو سابقه نداشته است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اقدام دولت روسیه را غیرقابل توجیه توصیف کرده و گفته است که در حال بررسی واکنش احتمالی است. روسیه از آمریکا خواسته است تا تعداد دیپلمات‌ها و کارکنان سفارتش در مسکو را تا پایان تابستان و به عبارتی کمتر از یک ماه دیگر به 455 تن کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ولادیمیر پوتین روز دوشنبه گفت که چگونگی کاهش تعداد دیپلمات‌ها منوط به تشخیص و اراده آمریکا است و شامل کارکنان محلی و روسی هم می‌شود. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه نیز روز دوشنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی ABC گفت که درخواست برای کاهش تعداد دیپلمات‌های آمریکایی تلافی اقدام اخیر سنای آمریکا که یک لایحه به گفته او غیر قابل پذیرش را تصویب کرد. اشاره آقای ریابکوف به بسته تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه روسیه است که با 98 رأی موافق در مقابل تنها 2 رأی مخالف تصویب شد. واشنگتن پست بامداد دوشنبه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره را امضا می‌کند. سرگئی ریابکوف در گفتگو با شبکه ABC همچنین خواستار بهبود روابط با آمریکا شد و گفت زمینه‌های چندی وجود دارد که ایالات متحده و روسیه می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند، از جمله در جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک و کشتار جمعی، مبارزه با تروریسم و غیره، و به این منظور روسیه دست دوستی به سوی آمریکا دراز می‌کند. ولی در اروپا هم پیمانان آمریکا مانند رئیس جمهوری لیتوانی خانم گری باوسکایتا روز دوشنبه خطاب به معاون رئیس جمهوری آمریکا مایک پنس که از آن کشور دیدن می‌کند نسبت به ادامه تهدیدهای روسیه هشدار داد. رئیس جمهوری لیتوانی با اشاره به تهدیدهای سنتی و نظامی روسیه گفت که اکنون فشارهای غیر متعارف روسیه علیه کشورهای حوزه بالتیک وجود دارد، از جمله حمله‌های سایبری و به کار بردن سلاح انرژی. دفتر مرکزی خبر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در گزارشی به پشتیبانی مجدد دولت آمریکا از کشورهای حوزه دریای بالتیک اشاره کرده و میگوید که مایک پنس معاون دونالد ترامپ روسیه را متهم کرده که در پی ترسیم خطوط مرزی جدید با کشورها و آسیب زدن به دموکراسی هاست. معاون رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اقدام روسیه در کاهش اعضای سفارت آمریکا در مسکو گفت چون این اقدامی ایالات متحده را از تعهدش به امنیت خود و متحدانش باز نخواهد داشت.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
ساعت 4:09:25. ادامه این بخش خبری با یک گزارش هنری. فستیوال موسیقی VMC که بین موسیقیدانان به عنوان مهمترین جشنواره ارکسترهای سازهای بادی شناخته می شود، هر 4 سال یک بار در هلند برگزار می شود. در 18th دوره از این فستیوال که در ماه ژوئیه برگزار شد، 30 ارکستر اجرا داشتند که از 13 کشور در این فستیوال شرکت کرده بودند. در یکی از بخش‌های رقابتی این جشنواره، کاری به نام سرزمین زرتشت از امیر ملوکپور، یک آهنگساز ایرانی از سوی هیئت داوران به صورت اجباری به نوازندگان ارائه شده بود که در نهایت به عنوان یکی از متفاوت‌ترین کارهای نوشته شده در سال‌های اخیر از آن نام برده شد. آزاده ازهدی گزارش می‌دهد.
فستیوال VMC مهمترین فستیوال ارکسترهای سازهای بادی است که در سطح بین‌الملل از آن به عنوان المپیاد ارکسترهای سازهای بادی یاد می‌شود. در 18th دوره از فستیوال VMC که هر 4 سال یک بار در هلند برگزار می‌شود، گروه‌های مختلف سازهای بادی با هم رقابت کردند و مانند دوره‌های پیش ارکسترهای متفاوتی با سازهای بادی برنامه اجرا کردند. این فستیوال به شکل رقابتی برگزار می‌شود و ارکستر به صورت اجباری باید کاری را بنوازد که هیئت داوران برای آنها انتخاب کرده است و در کنار آن یک کار اختیاری را هم انتخاب کند. در یکی از این بخش‌ها کاری به نام سرزمین زرتشت از یک آهنگساز ایرانی به عنوان کار اجباری از سوی هیئت داوران انتخاب شد. امیر ملوکپور، سازنده سرزمین زرتشت که مقیم آلمان است، درباره انتخاب این کار میگوید:
3 سال پیش ناشر من از من خواسته بود که یه کاری بنویسم با این مشخصات، هلوش 15 دقیقه و اینکه توی این موسیقی ارجاعاتی داشته باشه به ایران و به خصوص با دید ایران باستان. ازم خواسته بود با این فضا کار بکنم. خب به خاطر اینکه تز پایان‌نامه دانشگاهم رو روی موسیقی آیینی زرتشتی کار کرده بودم، از تحقیقات اون دورم استفاده کردم و این کار رو نوشتم، ارائه دادم و خیلی هم مورد پسند واقع شد و همون 3 سال پیشم ضبطش کردیم، CDش منتشر شد. در کنار کارهای دیگه اتفاقا اسم CD رو هم گذاشتم سرزمین زرتشت. از آهنگسازهای دیگه هم تو این CD کار هست، ولی اسم کار رو از اسم کار من انتخاب کردم. اسم CD رو بین تمام کارهایی که توی 10 سال گذشته در زمینه ارکستر سازهای بادی تو کل دنیا اجرا شده و نوشته شده و منتشر شده، یک کار رو انتخاب میکنن که این بار قوره به نام سرزمین زرتشت افتاد.
امیر ملوکپور، آهنگسازی که 14 سال در ایتالیا زندگی و کار کرده، میگوید رهبران ارکسترها درباره زرتشت و دیدگاه‌های این پیامبر ایران باستان با او مشورت میکردند.
توی این چند ماه اخیر خیلی از رهبر ارکسترها مثلا با من تماس گرفتن، چون باید این کار رو اجرا میکردن، از ماها پیش شروع کردن به تمرین کردن برای فستیوال و میدیدم که توی صحبتهاشون خیلی ارجاع میدن به ایران باستان، به زرتشت، به سرزمین زرتشت. این مسئله باعث شده بود که اینا برن تحقیق بکنن، بیشتر بشناسن، پیدا بکنن اصلا زرتشت کی بوده، کجا زندگی میکرده و حرفی که زده بوده چی بوده. اینا خیلی برای من جالب بود که در این حال اطلاعات رو داشتم ولی باز میخواستم بیشتر بدونن.
امیر ملوکپور، آهنگساز و سازنده سرزمین زرتشت، میگوید با استقبال از این قطعه بیشتر به این باور رسیده که ارتباط کشورها از طریق هنر چقدر سهل و ساده است.
مهم اینه که کسایی که تو کار تولید آثار هنری هستن در هر جای دنیا از هر ملیتی، سعی بکنن که بیشتر این گرایش رو داشته باشن که ارتباط رو از طریق هنر و از طریق فرهنگ برقرار بکنن، چون به اندازه کافی از طرق دیگه ارتباط‌های اتفاق میفته در سطح دنیا، ولی هنر میتونه اینجا تأثیری بذاره توی نزدیک کردن انسان‌ها به یکدیگر و این رو من عملاً دیدم که چقدر با یه کار خیلی ساده این اتفاق داره میفته. دیدم مثلا ارکستری که مثلا از چین میاد، از سنگاپور میاد، از کلمبیا میاد، فارغ از ملیت، فارغ از نژاد، فارغ از مذهب، حتی میگم مثلا ارکستری از مالزی اومده بود، تماما زن بودن و تماما با حجاب نشستن و کارم اجرا کردن، باشتن رفتن. یعنی هیچ، من فکر میکنم موسیقی یا هر شاخه هنری کلا میتونه خیلی در این زمینه نزدیک کردن انسان‌ها به هم دیگه کمک بکنه.
در 18 دوره از فستیوال موسیقی VMC، ارکستر کلمبیایی به مقام نخست رسید و اسپانیا و سنگاپور به ترتیب دوم و سوم شدند. هیئت داوران از سرزمین زرتشت قدردانی کرده و این کار را یکی از متفاوت‌ترین کارهای نوشته شده در سالهای اخیر دانسته است.
عنوان خبرها از رادیو فردا ساعت 4:30.